وخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسیده بودیم به شاخصه های عقل. عقل معنای لغویش یعنی حبس، منع، باز داشتن، گره زدن، بستن یه چیزی با محکمی. و به همین خاطر که به اعتقادات رو که کسی درک میکنه، اون قوه درک و ادراک رو عقل میگن، چون باعث بستن اون حقیقت و مفهوم به قلب و جان. خب این معنای لغوی عقل. فکرم همینجا بگم یعنی چی؟ فکر و تفکر در حقیقت اصل فکر یعنی زیر و رو کردن، معنای لغویش. به معنای کوبیدن هم آمده. به معنای تکاپو هم آمده، منتها تکاپوی درونی که در حقیقت یک نوع حرکته. فکر عبارت است از یک نوع حرکت درونی. اگر این دوتا رو با هم الان همین الان کلمه عقل و فکر رو مقایسه کنیم، یک رابطه بین عقل و فکر میتونیم به دست بیاریم. به تعقل غیر از تفکرها و عقل غیر فکره. خوب اینا رو باید دقت کردم. عقل در معنای لغویش که از شد، اما عقل از حیث کارکردش و بحث مفهومیش گفتم بر تشخیص حق و باطل، درست و غلط فکری و خیر و شر و منفعت و ضرر در حیطه رفتار و حالات بهش گفته میشه، به اضافه کنترل و مهار نفس. اینا رو جلسه گذشته بسید که گفتیم دیگه، نه؟ پس این چهار تا کار کارهای عقله. به هر کدوم از اینا در بعضی از آیات قرآن تکیه شده. مثلا گاهی وقتا مثلا یا در روایات بفهمن که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، بعد بفهمن افلا تعقلون. خب اینجا شأن تشخیصی داره دیگه، که بفهمن که آن چیزی که موجب شرف ذکر هست برای تو این کتاب آمده، اگه بتونی تشخیص بدی. افلا تعقلون. یا مثلا تو روایت داره کفا کم العقل کم ما اوزه لک سبل غی کم رشدک، از کارهای عقل برای تو از کار کرداش همین بس که راه انحطاط و سقوط را از راه درستی و خیر به تو نشون بده و این دو راه رو برای تو ممتاز و جدا کنه. گاهی وقتا به معنای اون ترجیحش دلالت میکنه، مثلا آیه که میفهمن ولدار الاخرته خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، آخرت خیلی بهتره. یعنی اگر بخواید در تعارض دنیا و آخرت یکی رو انتخاب کنین، اون ترجیح دارد. افلا تعقلون، برای این ترجیح نمیخواید عقل به کار بندازین. گاهی وقتا هم بر اون شأن، یادتونه که چهار تا رو که گفتم که نه، گاهی وقتا هم به شأن کنترلیش توجه میده قرآن. مثلا میفهمند که قاتل هواکه به عقلک، در نبرد داریم که خواسته ها و تمایلات سرکش و بی‌محابای خودت رو چکار کن؟ افسار گسیخته رو با عقل خودت اینا رو کنترل کن. یا مثلا فهمد که افرعیت، این تو آیه قرآن دیگه، افرعیت من اتخذ الهه هوا، دیدی اون کسی که معبود خودش و مرکز توجهات خودش، مرکز تصمیم خودش، مرکز نمیدونم عشق و علاقه خودش رو هوا و تمایلات خودش قرار داد، افانت تکون علیه وکیلا، تو وکیل اون هستی؟ بعد فهمد انت حسبو، اینایی که اینجوری هستن آیا فکر میکنی که اینا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، میگه اینا فکر به ناقلن، اینا اصلا عقل ندارن، بلکه انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، که فردی که هواپرستی و افسار گسیختگی در تمایلات دارد رو به چهار پایانی که تابع غرایز خودشون هستند که عقلی نیست که اون غرایز رو کنترل کنه تشبیه کرده دیگه. در حقیقت فقط اون عقل اون کسی داره که بتونه اونا رو کنترل کنه دیگه. اگر ماده کنترلی نیست، هم مثل چهار پاست دیگه، هم تو که چهار پا عقلی نداره، این هم نداره. در روایات دیگه هم داره دیگه، عقل من یملک نفسه اذا غضب، عقل اون کسیه که نفسش رو کنترل کنه وقتی که غضب میکنه. از این آثار عقل چند تا اثر جدی به وجود میاد. اولین اثر عقل گفتیم چیه؟ تشخیص و ترجیح خیر و شر دیگه، نه؟ شدیدترین خیر و شدیدترین شر، بیشترین منفعت و بیشترین ضرر، شدیدترین لذت و شدیدترین به اصطلاح رنج چیه؟ شدیدترین رنج چیه؟ رنج بی‌نهایت دیگه. شدیدترین لذت چیه؟ کار عقل چی بود؟ تشخیص و ترجیح، اینا دیگه اول کارش دیگه، نه؟ بنابراین اولین کاری که یک عقل میکنه تصمیم نسبت به ایمانه. یعنی اولین کارکرد عقل پیدایش ایمانه. فهمیدین؟ چون تشخیص میده، ترجیح میده دیگه. به این خاطر که قرآن فرد غیر مؤمنین آدم های بی عقلی هن. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جنبندگان مخلوقات در نزد خدا. اتفاقا این آیه جالبه، دو جا آمده ان شر الدواب عند الله، یه جا میفهمد ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، یه جا میفهمد الذین کفروا فهم لا یؤمنون. ان شر الدواب عند الله توی یک آیه داره الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یه جمع فقط از سم البکم اللذین لا یعقلون. ببینم اول اینو بگین، ببینم چیه این اللذین کفرو، یعنی چی؟ اللذین کفرو یعنی چی؟
پس چرا داره تکرار میکنه الذین کفروا؟
پس منظورم اونه که اونای ایمان ندارن، الذین کفروا یعنی الذین لا یؤمنون دیگه. یا باید اینو حذف کنه یا اینو دیگه بگه ان شر الدواب عند الله الذین کفروا، یا بگه ان شر الدواب عند الله الذین لا یؤمنون. نه چی میخواد بگه؟ بی ایمانی اول از کفر شروع میشه. خب بی ایمانی یعنی کفر دیگه، کفر یعنی بی ایمانی. چی شد؟ نه میگم چه تکرار کرده، مترادف گذاری کرده. نه این دوتا، میگم این دوتا چرا آورده دوتا مثل هم؟ آفرین. به خیلی هستن که کافر هم بعد مؤمن میشن دیگه، درست شد؟ میگه کافرانی که راسخ در کفرن، کافرانی که بعدن هم ایمان نمیارن رسوخ در کفر دارن. بنابراین اینو مصاحبه چی گرفته؟ آدم کره، لاله، بیعقل، چیزایی که عقل نده. خب این دوتا که کنار هم نگاه کنیم چی میفهمه آدم؟ عدم تعقل منجر میشه به عدم ایمان، رسوخ در کفر دیگه. از پس شاخصه اول این شد. شاخصه دوم اخلاق صحیح، اخلاق خوب نشانه عقله. قرآن فهمد بی ادب آدم بی عقلی هم. ان الذين ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. جایگاه شناس نیستش دیگه آدم بی ادب، تشخیص نمیده دیگه. چی؟ بحث عمل صالح، که این چند تا کارهای کلان عقله. حالا میایم شاخصه هاشو الان عرض میکنم. اما تفکر چه رابطه‌ای با عقل داره؟ ببینید اگر بگیم عقل، تو یک تشبیه بگم، عقل میشه مدیر، فکر و تفکر میشه مسئول مثلا اجرا. فکر کردن یعنی چی؟ شما فکر میکنین یعنی چه کار میکنین؟ بگید به من ببینم. دارین یک تلاش ذهنی میکنین برای چی؟ برای کشف مثلا چی؟ اصلا برای چی فکر میکنین؟ الان بیکارین فکر میکنین؟ برای چی فکر میکنین؟ یه هدفی دارین دیگه. حالا اون هدفتون یا هدف علمیه یا هدف چیه؟ روشیه. هدف یعنی مثلا عملیه، میخواین به یه چیزی برسید. مثلا میخواین الان اینجا فرض کنید که بگن تا یک ثانیه دیگه، تا 10 ثانیه دیگه زلزله میاد. نه بیشتر بگم، چون تا 10 ثانیه فکرها ممکنه قفل کنید. میگن تا 1 ساعت دیگه ممکنه زلزله بیاد. خب بعد زلزله هم بیاد همه از بین میرین تو این ساختمون دیگه. تعداد ما هم اینجا الان چند نفره؟ فرض میکنیم 1000 نفر. 1000 نفر هم از این دراغ نمیتونن خارج بشن تا 10 دقیقه. سریع چه کار میکنیم؟ چه کار میکنیم؟ خب فکر میکنیم دیگه. فکر کردن برای همین جهاست که یه هدفی رو آدم میخواد برسه، بعد ذهنش رو به تلاش وامی داره تا راه‌های رسیدن به اون هدف رو پیدا کنه. مثلا میگه خب اینجا هم چند تا پنجره است، بعد دیگه چه کار کنیم؟ اول مثلا بگیم ترافرزترا برن بیرون که تعداد زیادتری برن، درسته؟ فکر یعنی تلاش برای کشف و پیدا کردن راه‌های مختلف رسیدن به هدف. حالا اون هدف، هدف علمیه میشه مجهول، کشف مجهول، یا هدف عملیه که هرچی هست. حالا عقل چی بود کارش؟ کارهای عقل یادتونه از هفته پیش؟ تشخیص بود، ترجیح بود، و دیگه چی بود؟ کنترل بود، و در نهایت تصمیم که همون بسیج قوا بود. پس فکر اینجا چه کار میکنه؟ فکر به ما میگه مثلا فرض کنید که الان شما میخواین، فرض کنید ازدواج کردین، میخواین به این سر خونه زندگیتون، پولم ندارین، شغلم ندارین، ترم 3 هم هستین هنوز، چی کار میکنیم؟ بگیم ببینم چی کار میکنیم؟ درستتون رو چی کار میکنیم؟ واحد کم تر برمیده چی کارا میشه کرد؟ میشه بره وام ازدواج بگیریم، وام ازدواج بدیم دست این نزول خوری مثلا بهمون مایه قدری بده، نه؟ بتونیم به پدرمون بگیم کمک کنه، یه کسی رو بفرستیم مثلا سراغ پدر مادر طرفین که اونا یک کمک هزینه ماهیانه بدن، نه؟ همه اینا داریم چیکار میکنیم که این کارا رو به ذهنمون میاد؟ داریم فکر میکنیم. فکر راه‌های مختلف را پیشنهاد میده. عقل کارش چیه؟ اون گزینش تشخیص، گفتیم تشخیص دیگه، نه؟ تشخیص خیر و شر، اون امر بهتر را انتخاب میکنه. یعنی اولا اون دستاوردهای فکر رو ارزش گذاری میکنه، بعد بهتره رو انتخاب میکنه، و بعد پس فکر چی میشه؟ فکر میشه در حقیقت مشاور، عامل عقل. اون کشف اطلاعات میکنه، اون برش فرق نمیکنه، میگه یه راهش هم مثلا دزدیه، ما مثلا اینقدر دزدی کنیم زندگیت میگذره. تو خودش ارزش گذاری نیست. شدید تو این کلاسایی که مثلا کارگاهی میگن بارش فکری کنین، هرچی به ذهنتون میرسه، این یعنی همین، یعنی فکر افسار گسیخته همینه. بعد عقل میاد چیکار میکنه؟ این محصولات فکر رو در حقیقت ارزیابی میکنه. خب عقل مدیره، مدیریت میکنه، اون ارائه راه های مختلف میکنه، عقل مدیره میکنه. یه مطلب دیگه هم از هفته پیش مون، این هم عرض کنم. ببینید عقل یک سری معانی اصطلاحی داره. گاهی وقتا گفته میشه عقل معنای اول عقل. منظور از این واژه موجودیست کاملا مجرد که معادلش در شریعت میشه ملائک مقرب. این اصطلاحیه که حکما برای ملائک مقرب به کار بردن، مثلا میگن عقل اول، یا مثلا پیامبر اکرم فرمودن اول ما خلق الله العقل. اون عقل به معنی عقل تو کله، تو کلم، تو کلم نیست، حالا بعدن باید اینا رو بشنگ. اون عقل به معنی عقل انسانی نیست، اصلا یک موجود خارج. مثلا اون عقل اسمش رو بزنید جبرئیل، واژه مشترک لفظیه، ربطی به شیری که شما رو میخورد با شیری که شما میخوریدش هیچ ربطی به هم ندارید دیگه، درسته؟ اینطوریه. پس یک معناش اون موجوداتی هم که مال عالم ملکوت اعلان که به هیچ عنوان تناسبی با موجود مادی ندارن، هیچ قید و محدودیتی از محدودیت‌های موجود مادی رو ندارن. این یک معنا. دو، معنایی که به اصطلاح در علم اخلاق بهش گفت، دو اینو بگم، معنایی که در کتاب برهان از فلسفه گفته میشه، مثلا میگن فلانی انسان دارای عقل است. دارای عقل یعنی چی در اینجا؟ یعنی میتونه خیلی چیزهایی رو که بعضی از حیوانات نمیفهمن بفهمه، درست شد؟ یعنی که به اصطلاح به این گفته میشه عقل نظری، قوه شناخت دانش‌ها. خب در این غریزه همه یکسانن تقریبا، از حیث این اینا ظاهری هم نیست، جز قوای باطنی ها داریم. این دو. سه، گاهی وقتا عقل گفته میشه منظور عقل عملیه. یعنی چی؟ یعنی قوه ای از قوای انسان که قضایای خوب و بد رو میفهمد و میتواند به سمت خوب و بد حرکت کنه یا وایسه. به همین خاطر که مثلا یک کسی که مثلا از کنیم که معتاده، میگن آدم بیعقلیه. این بیعقله یعنی چی؟ یعنی نمیتواند درس بخواند، کنکور نمیتونه قبول بشه. اون معنای قبلی این بود که میتونه یک چیزایی رو بفهمه، قضایای نظری و علوم رو میتونه بفهمه، قوه تشخیص علوم. در اینجا این به معنای فهم علوم نیست، به معنای ترجیح خوب و بد و حرکت به سمت خوب و کنترل از حرکت به سمت بد هاست. این معنای عقل تو علم اخلاق بیشتر بحث میشه، اصطلاحاً هم بهش میگن عقل عملی. چند تا معنا شد تا حالا؟ سه تا. معنای چهارم، عقل به معنای تصمیمات، خود محصول عقل. عقل به معنای معقول. مثلا فرمایش حضرت امیرالمومنین راجع به خانم ها که فرمودن هن نواقص العقول، اینا عقلشون ناقصه، به معنای این نیستش که اون ماده عقل رو ندارن یا عقل عملیشون نمیکشه. همینجا نکته بگم، ناقص العقل تو اصطلاح ما یعنی چی؟ یه توهین محسوب میشه، یعنی کسی که مثلا بیعقله، درست شد؟ و در اصطلاح عربی اصلا معنای بار منفی نداره. نواقص العقول یعنی کسانی که محصول عقل، یعنی تصمیماتشون ناقصه، درسته یا نه؟ قبول داریم یا نه؟ این هم قبول دارین یا نه؟ حالا بعدا انشاءالله توضیح میدم. گاهی وقتا هم گفته میشه عقل به معنای خود ماده، اون یعنی قوه فکر کردن، که این در مرتبه ای از قوای نفسه. اون عقلی که میفهمه و عقلی که کنترل میکنه ظهور و بروز اینه، یعنی اصل اینه، این قوه است که خودش چهار مرحله داره. عقل اصطلاحاً بهش میگن حیولانی یا عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. کار نداره به چیه. خب این چند تا معنا شد برای عقل؟ بکنم 6 تا شد نه؟ 1 به معنای ماده تعقل بود و 1 عقل عملی، 1 عقل نظری، این 3 تا درسته؟ 1 هم اون عقلی که به معنای معقوله که میگن این معقولش ناقصه یا عقلش ناقصه، این 4. 1 هم عقل به معنای اون موجود مجرد، 5. 1 هم عقل به معنای اصل قوه که 4 قسم داشت، این 6. خیلی ببین، 1 عقل خداداد فطری داریم، عقل غریزی، درست شد؟ این 1 که با این انسان از حیوان جدا میشه. یه بچه منگول هم این رو دارد، درست شد؟ این اون اصل مقوم انسانیته، درست یا نه؟ الان شما قوه بینایی دارین یا نه؟ آره یا نه؟ یکی میزنه دوتا چشمتون رو کور میکنه، حالا قوه بینایی دارین یا نه؟ ندارین؟ بازم دارین، چشم ندارین، ابزارشو ندارین، درست شد؟ قوه مال بدن نیست، قوه امر نفسانیه. قوه عقل رو بچه مونگول داره اما ابزار استفاده ازش رو نداره. مثل اینکه اینجا نفت هست شما نمیتونین استخراجش کنین، درست شد؟ این میشه اون عقل فطری خداداده که همه دارن، که اون بحث غریزیه که گفتم 4 قسمت هم داره. غریزی نه به معنی غریزه ها، یعنی فطری خداداد. 2 عقل نظری که چه کار میکنه؟ که اون وقتی که به فعلیت میرسه، یه مقداری به فعلیت برسه، تشخیص میده، هست و نیست ها رو درک میکنه. این 2. 3 عقل به معنای عقل عملی که باید ها و نباید ها رو درک میکنه و به سمت باید ها آدم رو سوق میده، درست شد؟ این 3. 4 عقل به معنای محصول این قوه عقل، یعنی این تصمیمی که شما میگیرید. مثلا الان یه نفر تحت فشار مالی قرار میگیره، یه دفعه میره 20 میلیون تومان وام میگیره، در حالی که قدرت باز پرداختش رو نداره، این تصمیم گرفته، این محصول عقلش، معقولش ناقصه. پس عقل گاهی وقتا به معنای محصول، نتیجه، دستاورد گفته میشه. و عقل این چند تا شد؟ 1 هم به معنای قضایایی که برهان رو تشکیل میدن، این 5 تا. 1 هم اون موجودی که موجود مجرد تامه، این هم 6 تا. البته تا 8 معنا برای عقل ذکر کردم، اما من هرچی گشتم اون دوتای دیگه تو اینا همپوشانی داشت، معنای مستقلی برای اون دوتا نتونستم، حداقل من نفهمیدم. به نظر من 6 تا داره دیگه معناش، یعنی من به بیش از این 6 تا نرسیدم، 8 تا ادعا شده، ولی مثلا صدر المتعلهین اگه اشتباه نکنم 6 تا گفتن. لب همون مرتبه اعلای عقله. البته این جناب سعدالمتعلهین یه چیز دیگه هم میگن، که بعد خود این عقل، مثلا عقل عملی خودش مراتب داره، دقت فرمودی؟ که در کتب اخلاق بحث میشه. خود اون موجود عقلی که گفتم ملائک مقرب باشه، خود اونا باز مراتب دارن، اونم جای خودش بحث میشه. خود عقلی که این غریزه بنده و شما هم باشه که فطری در ما قرار داده شده، اینم درجات داره، در همه ما هست، حتی در بچه مونگول، اما درجات داره. یعنی یه نفر هست قوه عاقلش شدیدتر از بقیه است. گاهی وقتا یه نفر اینقدر قوه عاقلش شدیده که حتی بی‌نیاز است از هیچ معلم انسانی، لازم نیستش چیزی یاد بگیره، خودش به فعلیت میرسه. یعنی خودش اینقدر قویه که از جانب عالم ملکوت بهش افاضه میشه. اینا کیان؟ انبیا. انبیا قوه عاقله بسیار قوی دارن. این عقل به معنای هوش نیست. و بعضی هم اینقدر قوه عاقلهشون پست و منحط و در کودنی به سر میبرن که هیچ معلم انسانی نمیتونه اونها رو رشد بده. اینا هم نفوس زندیق‌ها و ملحدین هم. گرچه ممکنه در علم تجربی و از لحاظ هوش اداره زندگی خیلی آدم های چی باشن؟ خیلی آدم های تیزی باشن و آدم های زرنگی باشن. این عقل موهبت ابتداییه، بعد میشه آدم پرورشش بده یا میتونه تضعیفش کنه، هر دوتاش. عده زیادی هم این وسط هم مثل ماها که نیاز به چی داریم؟ معلم انسانی داریم. بعد اگر که خودمون رو تقویت کنیم، ممکنه از معلم انسانی بیشتر بهره ببریم، ممکنه هم بهره نبریم. بنابراین این ربطی به تلاش ظاهری صرفا نداره. ما دیدیم کسایی که خیلی هم تلاش داشتن، پیش معلم های خیلی عالی هم رفتن، خیلی هم رشد نکردن. این دیگه به حسب استعدادات و نفوس و حالات و ملکات نفسانی متفاوته. نمیتونه بگه منم تلاش کردم، تو همونقدر ظرف داری دیگه. این ظرف که نمیشه توش یه پارچ آب ریخت دیگه، ظرفش اینقدر، تو یک لیوان یه لیوان آب نهایت انجام میشه، نمیشه. بعضی هم نه، آدم دیده که مثلا خیلی چیزا براشون راه اصلا باز میشه. این دیگه برمیگرده به اون قابلیت ها. قابلیت که باشه دیگه مسئله حل میشه. قابلیت هم نباشه، آدم خودش هم بکشه نمیتونه کاری بکنه. قابلیت ها بخشش برمیگرده به کارهای خود آدم، بخشش برمیگرده به ملکات آدم. همش نه اکتسابی نیست. مثلا اون فردی که ملحده اصلا نمیتونه بفهمه دیگه، نمیتونه، پاش بسته است. خب و اما شاخصه های عقل. پس از اینجا تونتون میخوام بگم، شما هم سریع گوش بدین. خب گفتیم شاخصه های عقل چیه؟ بعضی از حیث تو فکری قابل سنجشه، یعنی بروز ذهنی و فکری داره. بعضیاش بروز نفسانی و خصلتی، حالتی، صفتی، چی میگن؟ این ویژگی های خلقی داره، اخلاقی داره. بعضیش هم ویژگی های رفتاری داره. یعنی عقل چتری داره رو کل وجود آدم که همه جا خودشو نشون میده دیگه، درست شد؟ حالا ما اینا رو سعی میکنیم خیلی سریع بگیم. اولین ویژگیش چیه؟ بلوغه. یعنی عقل از لحاظ جسمی با بلوغ همراهه. به همه خاطره که بلوغ هم شرط ازدواجه. ازدواج قبل از بلوغ منعقد نمیشه. و هم شرط چیه؟ شرط عقلانیت بلوغ. بعد حالا توی عمدتاً بلوغ و عقل با هم یک تناسبی دارن و معمولاً بلوغ عقلانی از بلوغ جسمی و جنسی متأخره. توی بعض از چیزهای روانشناسی دیدم که نوشته مثلا یکی دو سال متأخره. البته میشه همزمان باشه و گاه میشه که متقدم باشه، یعنی بچه هنوز بالغ نشده به بلوغ عقلی برسه. اینا استثناءهاست دیگه، مثل علامه حلی، مثل ابن سینا، مثل بعضی از نوابغ خاص دیگه. مثلا همین مرحوم شهید صدر میگن اینطوری بوده، قبل از اینکه به بلوغ برسه مثلا در آستانه اجتهاد بوده، یعنی همراه با بلوغش حدوداً مجتهد هم شده بوده. اینا استثناءهاییه که فرد در یک تربیت خاص ویژه قرار داشته، یعنی پدر مادرش واقعا یک دقت‌های فوق‌العاده‌ای کردن، از طرفی خودش هم قابلیت‌های نفسانی بالایی داشته. این در عمده افراد اینطوری نیست، چون تربیت‌ها ویژگی رفتاری پدر مادر گاهی وقتا باعث میشه بچه‌ها اصلا افتم بکنن. دقت فرمودید؟ شیطان در بچه‌های کوچیکم اثر میذاره ها، اینطور نیست شیطان فقط بگه من بزرگترها رو کار دارم، که اون نوعاً اثر رفتار پدر و مادر دیگه. یعنی که پدر مادر مأمورن، یکی از وظایف و حقوق پدر مادر، یکی از حقوق بچه بر پدر مادر و وظایف پدر مادر نسبت به بچه اینه که دغدغه اصلاحش و حفظش رو داشته باشن و دعا کنن برای مسئولیتش از شیطان. اگه شیطان بر بچه دخیل نباشه که معنا نداره. این که میبینید مادر حضرت مریمی که وقتی که بچهش به دنیا آمد گفت رب اینی او ایزوها بکر و ذریتها من الشیطان الرجیم. خب کار نداریم. حالا اینکه شیطان چرا اثر میذاره، این بچه طفل بیگناه چه کار کرده، بعد چه کارها میکنه شیطان با این، اینا فعلا بحث ما نیست، ازش بگذاریم. ولی به هر صورت پدر مادر هم میتونن موجب انحطاط بچه بشن، هم میتونن موجبات رشد بچه رو فراهم بیارن. حالا اینجا یه دو تا مطلب هست راجع به همین سن بلوغ. ببینید یه صحبتی هست راجع به دختر خانم ها که سن بلوغ 9 ساله. این سن بلوغ 9 سال، 9 سالگی سن بلوغ یک چیزی داره. البته ما موظفیم اینا بگم ها، یه دفعه شما لطف کنین که و بنده مجتهد نشیم و فتوا ندیم. این صرفا یک بحث چیزه، بحث علمیه. اینجا ما موظفیم که تبعیت کنیم در فتوا از مرجع تقلیدمون. منتها به نظر میرسه که چون برای بلوغ چند تا علامت داره، یکیش علامت به اصطلاح تو پسران علامت خاصیه، توی دختران هم مثلا خونریزی و مثلا این بلوغ جنسی دیگه. بعد تو پسرها 15 سال معمولا کی اتفاق میفته؟ وقتی که پسرها معمولا قبل از 15 سال به بلوغ جنسی میرسن. ولی نوعا 9 سال کجاست؟ آخر بلوغ جنسی نیست، معمولا قبل از بلوغ جنسی، خصوصا الان تو کشورهای مثل کشور ما، که این نشون میده که این فرد هنوز به بلوغ جنسی نرسیده تو 9 سالگی. بنابراین حداقل عقلانیت لازم را برای تکلیف نداره، چون تکلیف لازمه چی باشه؟ تشخیص هایی داشته باشه که بخواد تکلیف انجام بده دیگه. بنابراین عقلانیتش تقدم پیدا کرده بر بلوغ جنسی، چون مقوم تکلیف چیه؟ عقل داشتن دیگه، عقلانیه. خیلی خوب. حالا این البته تو روایاتی که میفهمد 9 سال، ظاهرا تو اقلیم‌های متفاوت بلوغ متفاوته. تو نقاط گرمسیر خب زودتر بالغ میشه دیگه. حالا مثلا شما به این سوئد و مثلا اون برای کره زمین که خیلی سرده،
ممکنه مثلا 15 16 سال باشه بلوغشون، نمیدونم چقدره. حتی یک آفت جدیدی هم داریم که این نکبتی از این صنعت و هنر جدید که بحث پدیده شوم بلوغ زودرسه، اونم یه مصیبتیه دیگه. به هر صورت تو اون روایات، تو یک روایتی داره که سن بلوغ دختر 9 ساله، بعد آخرش میفهمن لعنه ها تحیز، به خاطر که به بلوغ جنسی میرسه، که نشون میده یک نوع مثلا تلازمی بین این دوتا هست. ثانیاً اون بچه 9 سال، دختر 9 سال ظرفیت پذیرش تکلیف رو نداره. اینی که برای تربیت شرعیش نوعاً پدر مادرهایی که مقیدن خیلی گرفتاری ها دارن، مشکلات زیادی دارن. ثالثاً قدم اول برای پذیرش دین چیه؟ فهم حقانیت دینه دیگه. این بچه چجوری میخواد بفهم دین برتره؟ معرفت به دین چجوری براش حاصل بشه؟ یک چیز ساده ای نیست، خیلی کار سختیه که هنوز ظرفیتش پیدا نشده این مسئله. ثانیاً بعد باید به اینا باورم کنه، ایمان به حقانیت دین. یعنی مقوم دیندار شدن چیه؟ اول معرفته، دو ایمان به اون معرفت هاست، سه اراده محکمی که حالا که ایمان آورد عمل کنه دیگه. که اینا سخت ممکنه در بچه 9 ساله باشه. بحثات ما موظفیم که به تکلیف شرعی فقهی خودمون عمل کنیم. این چند بار گفتم که شما سست در، حالا خودتون که از 9 سال گذشتین، در بچه های خودتون نشین. ما موظفیم عمل کنیم. حتی اشکال یکی دو تا نکته دیگه هم داره که مثلا بچه ها خاصیت تو 9 سالگی بازیگوشیشون مثلا غلبه داره دیگه. مثلا تکلیف یعنی چی؟ یعنی اون مقدار عقلی که حداقل بتونه برای این حالت بچگانه و بازیگوشی خودش غلبه کنه دیگه. عقل عنصر کنترل بود دیگه، کنترل کننده. ولی اون قوام شخصیتی که این بخواد بر حالت غریزی طبیعی خودش که بازیگوشی و اینا هست بخواد غلبه کنه، سخت پیدا میشه در بچه 9 ساله. حداقل سن تکلیف اینه که این قوام شخصیتی پیدا شده باشه. ضمن اینکه باز ما گاهی وقتا از اون طرف تکلیفی بهشون بار میکنیم، بعد در سنین بالاتر ممکنه بشکنه. تکلیف سخت بوده، بچه توانشو نداشته. یعنی آسیب شخصیتی بهش ممکنه بخوره. که در سن بازی مثلا سن حالات کودکی بس چیزی بهش تحمیل کنیم. به همین خاطر حالا چه کار میکنیم ماها با بچه ها خودمون؟ برای که احساس این ثقل رو نکنه، با حالت تفریح، بازی، سرگرمی این رو انجام میدیم که اون احساس سختی تکلیف رو نکنه. مثلا نمیدونم یه جانماز گلگلی براش بخریم، چه می‌فهم از این کارهایی که انجام میشه که اون حواسش پرت بشه که داره یک کاری انجام میده. اتفاقا بعد دینو از مثلا معرفت و کسب معارف و کسب خوندن نماز و اینا شده اسباب بازی بچه ها، مثل الله کلنگ نمی اسباب بازی. این نمیپسنده، مزاق شریعت این نیستش که با دین بازی بشه. این خیلی فرق نمیذاره بین الله کلنگ و بین این قضیه. این که بعد دین سبک شمرده میشه، این سبک شمردن و عدم حفظ حریم دین میشه. شریعت رو باید بعد تو روحیه بچه شریعت نزدش چی میشه؟ یه چیز سبک مثل بازی میشه. اون حرمت، اون قداست بشکنه. این آسیب روانی شدیدی داره وقتی که بزرگتر میشه، که آسیب داره دیگه. خلاصه از اون طرف هم اگه سختیشو حس کنه، بعد میگه وای چه دین سختی داریم ما. میگه بعد حالا که ما موظفیم که احکام رو رعایت کنیم، باید یک طوری با بچه تعامل کرد که اولا نه احساس بازی و علاکلنگ و اینا داشته باشه و نه احساس ثقل کنه در این حال. این دیگه به هنر پدر مادر برمیگرده که باید این کار انجام بده. خب این پس سن بلوغ، اما سن رشد الزاماً مساوی با سن بلوغ نیست. ما یه سن بلوغ داریم بچه های سن رشد. سن رشد سن مشخصی نداره، بستگی داره به تربیت، ولی به طور متوسط 2-3 سال بعد از سن بلوغ، 1-3 سال بعد از سن بلوغ سن رشد. اینه که قرآن راجع به بچه های یتیم می‌فهمد که صرف این که بالغ شد از لحاظ شرعی مکلف شد 15 سالش شد مثلا، نکنه پولاشو بدی دستش. وابتلال یتاما، امتحان کنیم بچه های یتیم رو، حتی اذا بلغ النکاح، وقتی که به سن بلوغ جنسی رسیدن میتونستن ازدواج کنن، بعد می‌فهمد اینا رو امتحان کنین. فا این آنستو من هم رشدن فتفعو الیهم انبالا هم، وقتی که به سن رشد رسید. سن رشد یعنی چی؟ یعنی حداقل تصمیم های روزمره صحیح گرفتن، حداقلش اینه دیگه، یعنی حداقل برخورد عاقلانه سالم بتونه تو مدیریت با پولای تو جیبش داشته باشه، مدیریت مالی داشته باشه. بنابراین اگر حالت بچگی داره و حداقل تدبیر رو هم نداره، مال رو نباید بدیم دستش، درست شد؟ خب به طریق اولا زنم نمیتونه بگیره، چون چیه؟ زن جان داریم میدیم دستش دیگه، درست شد؟ معیار سن ازدواج رشده. خب که کسی که نمیتونه مال رو مدیریت کنه، به طریق اولا زندگی رو نمیتونه مدیریت کنه، چون وقتی که ازدواج میکنه مسئولیت مستقیم اداره زندگی یک نفر دیگر هم به این داده شده دیگه، چون مسئولیت زندگی که ولایت دختر تو خونه با پدر بود منتقل میشه به شوهر، پس این باید تعهد بده که بتونه مدیریت کنه. پس این فرد باید تعهد بده، درست شد؟ منتها حد برای تعهد دادن اصلا چی لازمه؟ حداقل بفهمه داره چیا رو تعهد میده. حداقل عقلانیت لازمه، که این همون رشته. و اگر این قدرت اداره نداره، اصلا امضا بی‌معناست، تعهد بی‌معناست. اتفاقا راجع به باز بحث قرض و اینجور موارده میگه که اگر کسی که قرض داده یا قرض مالش دست کسیه خواست امضا بده، امضا رو اگر سفیه بود کسی دیگه انجام بده ها. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. میگه اگه نمیتونه اون فرد سفیهه، عقلش همون رشد کافی رو نکرده، ولیش باید امضا بده. تو این جور موارد مثلا بچه به بلوغ رسیده اما اون رشد عقلی رو نکرده، ولی در معرض خطر آسیب جنسیه، داره به خطر میفته، 13 سالشه، آمده پیش پدر مادر میگه من دارم به چی میفتم؟ گناه. این پدر مادر واجبه که اینو ازدواج بده، ولی بچه 13 ساله است. اینجا چه بچه کوچیک باشه که هنوز زمان داره تا به اون به سن تعقل برسه، چه کسی باشه که کلن سفیه، هیچ وقت به سن تعقل، یعنی به مرز تعقل لازم نمیرسه، اینجا باید ولیش متعهد بشه، لازمه که ازدواج بکند و تا زمانی که به اون قوام عقلی نرسیده او باید متعهد بشه. تعهدش هم نه یعنی فقط امضا کنه بعد بگه به این پیکارتون مشکلات درست بشه، باید زندگیشو مدیریت این فرد بکنه، پدرش مثلا بکنه. به هر صورت، ولی دختر اگر به سن رشد نرسیده باشه مشکل نداره برای زندگی، چون او تصمیم گیر نیست، او اداره فرق داره بین دختر و پسر، اون باید مدیریت میشود ولی اون یکی اداره میکنه، بنابراین حداقل شاخص های مدیریت و پسر باید داشته باشه. خیلی خوب، از همینجا سن ازدواج هم بگم. ببینید سن در روایت داره که ازدواج خوبه در اوان بلوغ انجام بشه، یعنی برای دختر حدود 12-13 سالگی، برای پسر هم حدود 15-16 سالگی. خنده داره نه؟ در بین ما که الان دخترای 30 سالمون هم با عروسک بازی میکنن و پسرای 40 سالمون هم دارن گیم نت بازی میکنن و میرن اونجا ولگردی، خب خنده داره. اما برای کسانی که یک خانواده با قوام تربیت شدن، اینا میتونن زندگی را اداره کنن. به هر صورت سن ازدواج در فرهنگ اسلام برای پسر بین 17 تا 21 ساله، برای دخترم با همون تفاوت 5 سال دیگه، از 12 سال تا 16-17 سال. این بهتره. میدونید بهتره یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مسئول میمانید از خیلی خطرات. از طرفی تمام اون شادابی شما تو کدوم سنینه؟ تو همین سنه تا 20 سال دیگه نه؟ شادابیتون تو زندگی خواهد بود. من نکات دیگه که حالا فعلا ازش میگذاریم چون دیگه اینجا جای بحثش نیست. خب پس اولین شاخص بلوغ بود، حتی به شرط ازدواج درست ها و به شرط چی ها، مثل این بچه هایی که بری زمانه در رشد عقلی خیلی دخیله. این بچه های 13-14 ساله تو جبهه چجوری بودن؟ شرایط در رشد عقلی تأثیر داره. اما نکته دوم، شاخصه فکرم چهارم شد یا پنجم، نه؟ چون یکی ایمان شد، یکی چی بود؟ یکی ادب و اخلاق بود، درسته؟ یادتون رفت همین جلسه؟ اونا گفتن کلیات ظهور و بروزات عقلی ایناست که چهار تا بود. شاخص بعدی صداقته. صداقت فوق العاده مهمه. صدق. ببینید بعضی از حوادث تو سیره حضرت امیر علیه السلام اتفاق افتاده که ما رو به اهمیت بعضی از امور واقف میکنه، من جمله جریان صداقت حضرت امیر تو شورای 6 نفره. تو شورای 6 نفره 6 نفر بودن دیگه، حضرت امیر بود، عثمان بود، طلحه بود، زبیر بود، سعد بن ابی وقاص بود و عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمان هم هست، حق وتا هم بهش داده شد. یعنی گفت اگه دو تا سه نفر شدن، هر طرفی که عبدالرحمن توش بود اون بشه، اون که من مورد نظر اون سه نفره بشه خلیفه. بعد حضرت امیر زبیر آمد گفت من نظرم علیه، طلحه رفت سراغ عثمان، سعد ابن ابی وقاص هم رفت سراغ عثمان، شدن 3-2. اگر عبدالرحمن ابن عوف میامد سراغ حضرت امیر، وزن چی میشد؟ کی خلیفه میشد؟ حضرت. اگه میرفت اون برکه چی دیگه. آمد خدمت حضرت امیر گفتش که من با شما بیعت میکنم، یعنی خلیفه میشی، به این شرط که کتاب خدا سنت و طریقه شیخین. حضرت آمدن کتاب و سنت بله، ولی طریقه شیخین نه، خودم طریقه دارم، اون طریقه اصلا باطل غلط. بعد رفت سراغ عثمان گفت تو به همین شروط عمل میکنی؟ با به این شرط باید بیعت کنم؟ گفت بله. بعد عمل کرد. ببینم اگه حضرت اینجا مثلا میگفتن باشه عمل میکنم، بعدم به مردم میگفتن مردم من دروغ گفتم، اما این دروغم منجر شد که صدها بلکه هزارها جان و مال و ناموس و عرض و آبروی شما حفظ بشه، مردم چی میگفتن؟ بابا خدا خیرت بده، عجب دروغ به جایی گفتی. نه اگه راست گفته بودی که خیانت کرده بودی. ببینین دروغ مصلحتی کجا جا داره؟ اگه گفتین دروغ مصلحتی تا یک بار جونش کنده بشه بره پیکارش. یک، در جایی که جان مسلمان، جان مظلوم، نه یک قاتل میخوان بکشن بعد دروغ بگه آدم، جان بنابراین اگر میگن فلانی کجاست، میخوایم بریم یه حالی ازش بگیم، دست و پاشو بشکنیم، تیکه پارش کنیم، حق دروغ گفتن آدم اینجا نداره. در جان فقط میتونه دروغ بگه. درست شد؟ این یک. بنابراین اگر میخوام برم کتکش بزن، تیکه پارش کنن، حق دروغ نیست. دیگه دومیش چیه؟ در مورد ناموس مسلمانه. خدا نکرده میخوان برن یک ناموس کسی مثلا تجاوز کنن، میگن آدرس شو بده. سه، در صحنه جنگ جزء خدعه های جنگیه. مثلا ما جزء سپاهیم، اسیر میشیم، میگن خب فرمانده کدوم طرفه، یا مثلا مجموع اون چیه مهمات کجاست، ما هم اونجا یک دفعه مقدس بازیمون گل کنه، بگیم خب دروغ که زشته اونجاست، اونم تق بزنه بکشه. دقیقا تو صحنه جنگ جزء خدعه های جنگی محسوب میشه. درست شد؟ و چهار، اصلاح ذات البین، یعنی اصلاح بین دو نفر، خصوصا اصلاح خانوادگی. منتها این هر جای حق دروغ درش نداره آدم. بعضی وقتا به صرف این که دو نفر بخوان جوش بدن، گر رو گر دروغ میگن افراد. این کجاست؟ این زمانیه که فرد، اینا متاسفانه تو منقح نشده احکامش، زمانیه که فرد توی عصبانیت، تو ناراحتی، توی یه موقعیتی یه چیزی از دهنش در آمده، خودش هم الان بر اون عقیده مستقر نیست. مثلا گفته فلانی خیلی آدم مثلا دزدیه، یه دفعه از دانش در آمده، بعدم برگشته از این نظر. دقیق فهمیدین؟ تو عصبانیت از دهن آدم چیزای در میاد دیگه، بعدم پشیمون شده. تو اینجا میتونه فرد دروغ بگه، نه زمانی که یک عقیدهی داره، نسبتی داده، اصلا نظرش هم همینه، میگه آره به نظر من فلانی اینطوریه، آدم کلاهبرداریه، یا مثلا آدم اینجوریه. اینجا هم دروغه، هم اقراء به جهله، یعنی فریب دادن. اینجا این دروغ گفتن اغفال مردم میشه. چه مثلا میگه آره فلانی گفت من تو خیلی دوستم، بعد اونم اعتماد میکنه، میان تو یک زندگی یا تو یک شراکتی، بعد میگه من به حساب من به تو اعتماد کردم، روابط مثلا مالی باش برقرار کردم، بعدش مال منو خورد، سرم کلا گذاشت. اینجا آسیب های بعدی و تبعات روانی داره. یعنی اینا متاسفانه حدود و ثغورش رو درست تعریف نکردیم، بعد چیز شده دیگه. منتها عرض کردم، بنابراین اگر باوری داره این باور رو منتقل کنیم به طور دیگه، این اغفال صورت میگیره، یعنی هم دروغ حرام صورت میگیره هم پس دروغ مصلحتی فقط تو این چهارتاست، نه اینکه گر رو گر مصلحت علکی برای خودمون بتراشیم و همینجور دروغ بگیم همینطور پشت سر هم. اینا چند بار تو زندگی شما پیش میاد که یک نفر بخوان بکشن، بیان از شما بپرسن آدرسشو؟ بله؟ نه جا دیگه. یک چیز مال متنابه هم داره اینجا، مال متنابه، یعنی میخوان کل زندگیشو با آتیش بکشن، به اون دروغ مصلحتی این هم اضافه میشه. بعد پس دروغ مصلحتی مورد داره، تازه اینم دروغ مصلحتی آخر خطه نه ابتدا، یعنی اگه آدم میتونه چه کار کنه؟ حرف نزنه. یعنی شما وقتی که وکیل طرفین نیستین یا حکم طرفین نیستین، لازم به این مسائل گزارش بدین؟ بله، اگر وکیل باشه یا حکم باشه، اون وقت اون جاهایی که باور فرد هست به این مسئله باید به طرف گزارش بده تا اغفال نشه، و اگر باور فرد نیست، گاهی وقتا اگر لازم بود دروغشو بگه. آتامده. تازه این دروغ هم آخر خطه، یعنی چی؟ یعنی اول باید کتمان کنه فرد، جواب نده. میگم میخواستم فلانی کجاست، جواب نمیده، نمیخوام جواب بدم. لازم همه جا آدم جواب بده؟ اگر تازه مجبور شد جواب بده، تو به صورت توریه جواب بده. توریه یعنی چی؟ توریه از تدبیرهای فرد وقتایی که گیر میکنه، از یک کسی پرسیدن که این سنی های متعصبی بودن، گفتن بگو ببینم وسیله پیغمبر کیه، میخواستن اگه مثلا بگه علیه بکشنش، گفتش که من بنته فی بیته، وسیله پیغمبر اون کسیه که دخترش تو خونش بود. گفتن آها آفرین، درست. خب این توریه کرد دیگه. من کسی که بنتهو فی بیتهی، کسی که دخترش در خانه این، اگر رسول اکرم بگیریم میشه کی؟ خلیفه اول دوم. یا اگر بگیم من به این هو رو بستگی داره به کی؟ اینو به رسول اکرم بزنیم یا اون یکیو؟ کسی که دختر رسول اکرم در خانهش است، این میشه حضرت امیر. اگه اونطوری بگیم کسی که دخترش در خانه رسول اکرم است، درست هم بودیم؟ جون خودشم نجات داد، دروغ هم نگفت. به این جور موارد میگن توریه. باز توریه در همه جا جاری نیستش که باز گر رو گر آدم اینجوری حرف بزنه، درست هم بودیم؟ خب بله، اگر که باز افراد به مشکل میفتن، آره دیگه. خب این قدرت تدبیر و اون عقلانیت رو در موارد حساس میرسونه که بتونه فرد توریه کنه. عرض کردم در مواردی که فرد عقیده خودش رو نمیتونه تصریح کنه، تصریحش آفت داره، اینجا جاری میشه. در زندگی روزمره لازم نیست آدم توریه کنه، این در همون موارد، یعنی توریه قائم مقام چیه؟ اون کذبه. یک پله به، یعنی وقتی که مجبور دروغ بگه، یعنی اگر که دروغ نگه این آسیب ها رو داره. گام اولش اینه که چیکار کنه؟ سکوت کنه، نگه. گام دومش اینه که توریه کنه. اگه با توریه هم حل نشد، بگن مثلا اونجا شمشیر بزن، بگن بگو ببینم کیه، اسمشو بگو، اون وقت دیگه مجبور دروغ بگه، تقیتاً تقیه کنه. و اما مطلب دوم،
در این مسئله دوم آقای مستعیدی سنده باید ترنان شده
این اشکال نداره، چون واقعا میل نداره دیگه. میل به معنای میل فقط شکمی نیست، میل ندارم بخورم. به خاطر اینکه این مال مشکل داره تو خونه خودم هم باشم، میل ندارم بخورم. اشکال نداره، شما به اصطلاح در بله دیگه. این عرض کردم اینا تدبیر فردانه شده، صادقم بوده، توریه در حقیقت صدقه ها، ولی اون فرد چیز دیگه فکر میکنه. خب پس اول صداقت، که این اولین شاخص عقل رحمانیه که در فرد دروغگو وجود نداره. به همین خاطر که گفتن از صدق و مفتاح و کل النجات و فصدق، یا از صدق و مفتاح و کل خیر، الکذب و مفتاح و کل شر. راه نجات از شر، هر شری صداقته. صداقت هم شاخصه عقل، هم شاخصه حیاس و اخلاق، و هم شاخصه دینه. جالبه. یعنی کسی میخواد به سمت ارزش‌های انسانی بره، باید این عادت رو حتما تو خودش ریشه دار کنه. از اون طرف اصلا شاخص ایمان هم هست، که در قرآن میفهمد که منافق دو صفت داره، یعنی دو صفت در مؤمن جمع نمیشه، یکی کذب
یکی خلف وعده و خیانت در امانت. اینا نشانه های هم بیعقلی هم بیدینیه. در فرد منافق اینا گسترش داره. البته دو تا صفت دیگه هم وقتی که هر دو با هم توی یک نفر باشه نشان میده این به سمت نفاق داره حرکت میکنه. یکی بد اخلاقی و بخل. بخل و بد اخلاقی در روایت داره که در مؤمن جمع نمیشه. حالا مؤمن ممکنه کم بد اخلاق باشه، ولی بالاخره نمیشه هم بخیل باشه هم بد اخلاق. خب اینا میشه شخصیت شناسی کرد ها. با اینا ما بیشتر دنبال نماز روزه و اینا هستیم. یعنی این چقدر چخان میکنه، چقدر اهل کذبه. دومین شاخص یا چندمین شاخص نمیدونم عددش با شما، صراحته. صراحت دیوار به دیوار صداقته. به چه معنا صراحت؟ گاهی و همونطور که کتمان همسایه دیوار به دیوار کذبه، کذب وقتی که آدم میگه میخواد چیکار کنه، میخواد یک واقعی رو تو ذهن مخاطبش یه طور دیگه غیر واقعی نقش ببنده دیگه. این کتمان تو آدمایی که یکم مذهبیان خیلی جریان پیدا میکنه. یک حربه شیطانی خیلی محترمانه هم هست برای افراد ضعیف الایمان. البته یعنی بخشی از واقعیت رو کتمان میکنه، میگه که آره اونجا با نمیدونم استکان پرت کرد تو سر من، به طرف من، که اگه مثلا خودم کنار نکشیده بودم دیگه سرم شکسته بود. بعد تو ذهن مخاطب چی میاد؟ حالا اگر بگه که مثلا قبلش من مثلا یه فوش زشتی بهش دادم، کاملا فضای ذهنی فرد چی میشه؟ تغییر میکنه. یعنی با کتمان همون نتیجه‌ای رو که با کذب میخواست بگیره تو ذهن مخاطب، القای خلاف واقع بکنه، همون نتیجه رو که کذب میداد با کتمان میکنه. این تو خیلی رایجه ها، این همسایه دیوار به دیوار کذبه که ادراک غلطی در مخاطبش ایجاد کنه، القای خلاف واقع، که مشکل جدی خیلی از زندگی هم همینه اتفاقا. مثلا میان پیش اصلا با هم هم که هستن زن و شوهر، میگه تو این کارو کردی، داره بخشش رو چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. خیلی مهم اینه که من دروغ نگفته باشم دیگه، حالا اینطوری بگم که اون ضایع بشه اشکال نداره. خیلی خوب، مطلب بعد بحث جامعیته. جامعیت یا جامع نگری، این از نشانه های خیلی مهم عقله ها که توجه بکنه به مجموعه جامع نگری، یعنی توجه به تمام عواملی که تو مشکلات هست، یعنی از بعضی از عوامل غفلت نکنه. ببینید شما یه مشکی دارین، این 10 تا سوراخ داره، 50 تا سوراخ داره، 49 تاشو بگیرین بازم مشک کار میکنه براتون؟ بازم اینه درز داره. جامع نگری کارش اینه که اگر به بعضی از مسائل آدم توجه میکنه، میبینه باز مشکل حل نمیشه، ای بابا این چه مشکلیه، چرا حل نمیشه. دعا میکنه، به تمام موارد استجابت دعا توجه نداره، میگه ای بابا اینا همش دروغ بود، همش این که گفتن دعا کنیم، همش بریم حرم، اینا نکنه علکی همش. آفهم دید؟ تک عاملی دیدن مشکلات، چند عامل رو قفلت کردن، اینا ناشی از ضعف عقله و یک مقدارم ناشی از هوای نفس ها. بخشینگری در مقابل جامع نگری نشان دهنده ضعف نقصان عقله، بسیار آسیبم داره. چرا میگیم این نشانه ضعف عقله؟ ببینید عقل تجلیه چیه؟ یکی از تجلیات بارز خداوند و اسماء و صفات خداست. تجلی تمام اسماء و صفات خدا هم هست. اگه گفتین چرا؟ چون در واقع داره که این رسول باطنیه شماست، نمیشه ناقص باشه.
بنابراین باید جامعیت داشته باشه. دیگه چی؟ ژرف نگری در مقابل سطحی نگری و ظاهر بینی. این فرقش با قبلی چی بود؟ تو قبلی تک تک عوامل را باید ببینه، تو این یکی بحث ظاهر و باطن عوامله. ظاهر و باطن خیلی مهمه که این فرد، این در فردی که به زندگی روزمره مبتلا میشه فقط همه چیزها رو ظاهری میبینه، معیارهاش در ارزیابی مسائل معیارهای ناقصیه. یعنی باید ببینه که قیمت مسائل دنیوی، اخروی، ظاهری، باطنی چجوریه در نظرش، در برخوردهای ارزشها چجوری ارزش گذاری میکنه، قیمت گذاری ضریب میده به حوادث، در تعارضها، در ترجیحها، ترجیحش با ظاهر یا باطن. ببینیم یک مثال خیلی روشن، مثلا فرض کنید دختر و پسر اینا رو تو صحبت ها میشه ارزیابی کردن، میخوان برن سر خونه زندگیشون. اگر الان برن سر خونه و زندگی، خب عزت نفسشون حفظ میشه، اگر هم که بخوان مثلا تو عقد بمونن که یکم پول بیشتری دست بیارن، یا بخوان مثلا مجلس آنچنانی بگیرن مجبورن مثلا یه سال دیگه صبر کنن، چی میگه؟ میگه بذاریم یه مجلس مثلا فاخر چشپر کن بگیریم به قیمت از دست رفتن عزت ها و مشکلات و اینا، یا زودتر بریم سر خونه زن. چجوری؟ با چه ملاکی داره ارزیابی میکنه؟ اینا تو همین صحبت ها اگه بپرسه خب اگر مجبور باشیم بریم الان سر خونه زندگی مثلا تا چند ماه دیگه، چند دو سال دیگه تا یک مجلس خوب بگیریم یا تا یک جای خوبی اجاره کنیم، نظر تو چیه؟ معلوم میشه نوع استدلالی که میاره نشون میده که چون داره ارزیابی میکنه دیگه، ارزیابیشو متوجه میشه آدم. خیلی سر و وضع و تیپ و ظاهر براش مهمتره یا معنویت؟ تو محله خونهی که انتخاب میکنه همسایه ها مهمتره یا دکوپوز خونه؟ دقیقا فهمیده؟ اهمیت ویژه به آرایشش، به لباسش، به تیپش، به ظاهرش که میده، همین حساسیت رو متناسب برای باطن و عقل و درک و فکر خودش داره یا نه؟ دیدین چه راحت میشه ارزیابی کرد؟ بحث بعدی که نمیدونم چندومی شد، عاقبت نگریه، توجه به عواقب کارها، بازخوردها. خود تو همین انتخاب همسرم اینو نشون میده که نسبت به معیارها و انتظارات مثلا همسرش بر اساس عاقبت نگری و ژرف نگری و جامعیت در نگاه داره عمل میکنه یا نه. مثلا میگه حالا خانواده ها مهم نیستن، خودت مهمی. این در حقیقت نقصان عقل داره، چون خانواده که نمیشه ببوسه بذاره کنار که. این خودشو بعد چند سال نشون میده. یا مثلا میگه که خودش دختر یا پسر خوبیه، گرچه خانوادهشون مثلا مشروب خور و چنین و چنان هم. این عاقبت نگری نسبت به فرزندش نداره که این فرز خودشونو به فرز بتونن کنترل کنن. این بچه چی؟ پدر بزرگش کی میشه؟ مادر بزرگش؟ داییاش؟ خاله‌هاش؟ یه وقت بعدن زایع میشن، اون که دیگه آینده نگری نداره که آدم. ولی وقتی از اول میدونه که این خانواده غیر متناسبیه. خب همینطور تو رفاقت ها اینا خودشو نشون میده. رفاقت ها همونطور که یه بار دیگه هم عرض کردم حاکی از یک سری اشتراکات تو زمینه های جدی شخصیت افراده، که اینا زمینه های اساسی بوده که برای این اساس تصمیم گرفته که یک نفر همراه با خودش انتخاب کنه. خیلی وقتا از طریق رفیق شما به مسائل پنهانی پی میبرید که از معاینه مستقیم خود اون فرد به اون مسائل پی نمیبرید.
خیلی مهمه.
شاخصه بعدی مسئولیت پذیریه. از اول اینو بگم، شاخصه قبل از مسئولیت پایبندی به قول و قرار. اینو خیلی راحت میشه تشخیص داد تو خوابگاه اگه فرد هست ببین چجوریه. هیچ کی رو حرفش حساب نمیکنه. مثلا میگن فردا میام، یعنی همه میگن خب معلوم نیست رفت دیگه کی بیاد، یا کتاب تو دو روز دیگه میارم دیگه کتاب خدافظی کن باش. اینا خیلی راحت میشه تحقیق کرد. پایبندی به قول و قرار. مطلب بعد مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیری که خب روشنه دیگه معناش، نه یا روشن نیست؟ میگه من این کار رو انجام میدم، چند درصد درست انجام میده؟ از نشانه های خیلی روشن مسئولیت پذیری توی این دانشگاه چند ترم مشروط شده؟ یه مسئولیت داشته دیگه، گفته من این کار میخوام انجام بدم. یه وقتی از مشکل خانوادگی داره، مسئله پیش آمده، در حالت عادی مثلا میبینید که شب امتحان، اونم مثلا صبح امتحان میخواد دنده پیکان بکشن براش، تستر براش بزنن تا ببینه. نه الان هم هست نه، نه اون وقت میگفتن دنده پیکان الف باشه پای نمیدونم راست بره جلو چی، همینطور الف به جیم دال میزد. این مطلب بعد، کسی که یک مسئولیت داره مسئولیتشو درست انجام میده یا نه؟ ولی چون یک دفعه چیز نمیشه که معجزه بشه، یک دفعه فرد تحول ذاتی پیدا کنه. کسی که مسئولیت پذیری توی درسش نداره، یا نسبت به پدر مادرش نداره، یا نسبت به مثلا فرض کنید کاری که انجام میده دیگه هیچ کس کار دستش نمیده، اینا خیلی راحت به دست میاد. منتها پدر مادر، حالا بعدن که این رو از کجا به دست بیاریم، اینا داریم فعلا شاخصه ها رو میگیم تا بعد راه احرازش رو بگم. چون از خود پدر مادر بپرسیم میگه آره بچه‌م خیلی مسئولیت پذیره، حالا خودش هم بچه‌ش قبول نداره ها، ولی خب چی بگه؟ بگه بچه‌م خیلی آدم بیخودیه؟ نمیتونه بگه. دیگه از شاخصه های عقل عدم تعهد و پذیرش مسئولیته. گفتیم چه مسئولیتی؟ مسئولیت فوق طاقت. همون مقدار که مسئولیت در مسئولیت پذیری در مواردی که مسئولیت در طاقتش نشان عقله، همین مقدار نپذیرفتن مسئولیت فوق طاقت نشانه چیه؟ عقله. شما الان به من میگید 10 تا اندونه رو میاری، میگم آره، خب بعد من یکی یکی اندونه رو تو را میندازم میشکنم. درست فهمیدید؟ یه خانومی میگفتش که یکی آمده خواستگاری، خیلی خوبه هر چی بگم کمه، گفته هر چی بخوای تهیه میکنم. بعد بهش گفت اتفاقا خیلی آدم بیعقلیه، این که میگه هر چی میخوای من تهیه میکنم، خود توانش هست؟ اول تأمل میکنه آدم عاقل، ارزیابی میکنه، بعد تعهد میدهد، بعد پذیرش مسئولیت داره. هرچی بگی، کسایی که این کلمات از دهنشون در میاد، هرچی تو بگی، هرچی بخوای، این آدم های کم عقلی هست. از نشانه های خیلی روشنش اینایی که زیر بار مهریه 500 هزار تا سکه میرن، 500 تا سکه، 1000 تا سکه، 700 تا سکه، این یعنی یک آدم کاملا بیعقل. تا این یه موردی بود به تعداد سالهای تولدش بود یا کمتر، حالا نمیدونم، خیلی زیاد بود دیگه. بعد آمده بود برای مشاوره، بعد بهش گفته شد که خب این اگه کارتون به جدایی کشید چیکار میکنید؟ گفت هیچی، میرم زندان دیگه. عقل جوان. چطور میخوای بپردازی اینو؟ یه محاسبه عاقل چیکار میکنه؟ یه محاسبه اجمالی میکنه، درآمد من چقدره؟ اگر این درآمد رو در طول سال بعد از خرج کرد و خرج زندگی و نفقه و اینا کم کن، ببین بعد 30 سال میتونی چقدر بدی، همون رو متعهد شو. خب بعد کسی که اینجوری تعهد میده رو تعهدهای دیگه‌ش هم میشه اعتماد کرد؟ میگم نمیخواد بپردازه، میگه ما که نمیخوایم بدیم. حالا میگه بگو 2000 تا چند تا دوست داری؟ چند تا صفر هم جلوش بذار. آخرش انقدر اذیتت میکنم تا بگی جونم حلال، مهرم آزاد، منم آزاد میشم هم پیکارم. دفعه همونه اینجوری اینگاه اصلا یه گاوبندی کردن طرفین دختر و پسر به هم دروغ بگن. اون میدونه این نمیتونه بپردازه، اینم میدونه که نمیتونه بپردازه. میگه خب حالا که هر دوتا میدونیم بیایی دروغه بگیم کلاس داره، بگیم 500. اصلا اتفاقا مستحبه که مهریه رو همون ابتدا که عقد خوندن حداقل نصفشو بپردازن. حالا این بحث مهریه هست اینجا که من وارد بحث مهریه نمیخواستم بشم، ولی حالا اجمالا بگم. ببینید بچه‌ها، مهریه هویتش هویت هدیه سر عقده. اسمش هم روش صداقه دیگه. صداق یعنی چی؟ میگه تو میگی من میخوام باید یه عمر زندگی کنم، علامت صدقت کو یک هدیه بده. مثلا اینکه من بیام خونه شما بگم چقدر دلم برای شما تنگ شده، میخوام مثلا آمدم اینجا بعد دست خالی آمدم، یه علامت صدقش اینه که یه خرجی کرده باشه. درست شد بچه ها؟ بنابراین هویت اصلا پشتوانه ای ندارد. پشتوانه ای زندگی از یه جای دیگه باید تأمین بشه، نه از مهریه. این هدیه همون اول باید بده بره به دختر که خوشحال بشه. همین هدیه است دیگه، هدیه برای همینه. بعد چیه؟ بعد اگه زیاد باشه، ببینی فرض کنید دو نفر که با هم به مشکلات خوردن که قربون صدقه هم دیگه نمیدن، از هم متنفر شدن دیگه، ناراحت شدن، مثل آدم هم که زندگی نمی کنن، مثل آدم هم جدا نمیشن دیگه، با بدی زندگی میکنن، با بدی هم جدا میشن. بعد فرض کنید یه نفر دو نفر که از هم چش دیدن هم دیگه رو ندارن، یه دفعه بخواد 500 میلیون تومان بهش بده. داشته باشه هم میده، اصلا داره، میلیاردره. یه چی بدم مفخوره پر رو، نه؟ بخواد اذیتش میکنه تا خودش با یک افسردگی آخرش مهریه‌اش رو ببخشه. واقعیت موجود نگاه کنین. یا اینکه مثل حکایت اون دانشجو پزشکی که گفتم بود، بینه میکنه مثلا باشه ماهی یک دونه سکه، یا دو ماه یه سکه، یا سه ماه یه سکه، بعضن میشه 1500 ماه، میشه تقریبا یه سری حدود 120 سال به نوع نتیجه هاش میرسه. البته یک یا اینکه اون بیفته زندان، بالاخره باز زندان هم بیفته، در این که پول نمیشه که، مثلا پیچ در پیچ، گره روی گره میزنی. اون ضمن این که اصلا این که میگن کی داده کی گرفته، در روایت داره کسی که تو نیتش این باشه که اون که نمیخواد بده، هر بار ارتباطش با همسرش حکم ارتباط نامشروع رو داره، چون خانواده نمیدونن اینا رو، چون هر این شرط ضمن عقد بحث مهریه. این رو در روایت مثال زدن به این قضیه که مثلا من آمدم از شما 1,000,000 تومان پول گرفتم، گفتم سر سال بهتون میدم، بعد الان که پولو گرفتن نیت میکنم میگم سر سال که شد نمیدم. تصرف من از کی حرام میشه؟ از همین الان، نه از سر سال به بعد. اونم مثل همین. و اما این پشتوانه، خب بالاخره خانواده دلشون چیز داره دیگه، یعنی دلشون میسوزه که مهریه داشته باشه، اگه ما مردیم اینا هم طلاق گرفتن، این ولون سلون نشه تو اجتماع. این یک جای دیگه ای داره که در شریعت اونجا چه شده؟ پیشبینی شده. اون پیشبینیش هم برمیگرده به مسئله این که این دوتا زندگی رو با هم ساختن، یعنی یک واقعیت معقول منطقی. هرچی تو این زن، چون خانم که وظیفش نبوده تو خونه کار کنه دیگه، هم که الان سر نمازم گفتن، میتونست کار نکنه، بچه رو خود آقا شیر بده، بره دایه بگیره براش، شیر خوش بهش بده، نمیدونم خونه رو جمع کنه، قضا بگیره، نمیدونم از یاد بیاد تو خونه درست کنه، بچه ها رو پوشکاشون رو عوض کنه، بعد یه مرد بخواد این کارا رو بکنه، میتونه بره سر کار؟ خب نمیتونه که. از طرفی واجب مردم شده، خیلی عجیبه. یعنی این کارا واجب مرده ها. خانم میتونه تو خونه بشه صبح تا شب تلویزیون نگاه کنه، میتونه بگه خب غذا آوردی از رستوران، لباسات هم برو بشور، خونه هم جارو بزن، چند روز خراب مثلا جارو زد نزدیم خراب. یعنی هیچ کار نمی... اصلا عجیب احکام اسلام، هیچ کار. فقط واجبش اینه که آبروی مردو نبره، که معمولا خانوما مستحباتشون انجام میدن، واجباتشون رو گر رو گر به نیت درد دل و مشاوره و با آحاد مردم هم مشاوره میکنن الحمدلله. واجبش چی بود؟ یک، حفظ آبرو، یعنی این غیبت از شوهر حرامه. دو، حفظ مال وقتی که اون راضی نیست در غیابش. سه، بحث تمکین تو مسائل خاص همسری. و چهار، بدونه، یعنی با اجازه او رفت و آمد کردن، حالا یا اجازه موردی یا اجازه کلی. اینا معمولا انجام نیست. ظاهر زندگی مثل دست گل، باطن مثل آتیش میشه گاهی وقتا. حالا کار نداریم. پس اینو برای این گفتم، این دوتا زندگی رو با هم ساختن، رشد دادن. یعنی این اگر میگفت من عهده‌دار این واجبم که نیستم، اون مجبور بود بره سر کار نره، اصلا زندگی مختل میشه. پس هرچی درآمد تو این خونه کسب شده مال کیه؟ هر دوتا. پشتوانه از اینجا باید تأمین بشه، یه چیز واقعیه، ملموسه، نه 500 سکه که اصلا معلوم نیستش وجود داشته باشه یا نه. خب پس عدم تحمل مسئولیت فوق طاقت. حالا اون دیگه احکام شرعی و قانونی و مملکتی یه چیزیه، ما اینجا داریم مباحثه علمی میکنیم. قاعدش اینه که این دوتا زندگی رو با هم ساختن. البته زندگی که با هم ساختن، نه اینکه یه دفعه یکی ارث بهش رسیده بگی خب اونم بیا نصف کنیم با هم. قاعدتا اینه دیگه، مهریه باید پرداخت کنه دیگه، پس که میخواد پرداخت کنه؟ قرار بود که شما اگر که تو اون شاخصه های فرعی چیزی به ذهنتون رسید اضافه کنین. چیزی اضافه کردین؟ اون خصوصا تو بحث امروز شاید بشه مثلا به عنوان یک شاخص نهایی تو اون چیا آورد، بد نیست. یعنی از حیث سیاسی اجتماعی نظراتشون چطوریه؟ منطبق هست یا نه؟ که اینجا خودش نکته داره ها، گاهی وقتا منطبق نیست اما با هم مخالفم نیست. مثلا یه نفر میگه من حال و حوصله توی این موارد سیاسی ورود کردن را ندارم، اما مثلا کلیت نظام را قبول دارم. این فرق داره با کسی که بگه نه به نظر من اصلا نظام بی خوده و بعدم شما نباید مثلا دو نفر اگه کاملا 180 درجه تو اینجا متفاوت بودن مشکلات براشون پیش میاد. این البته خودش ریشه داره در یک تفکر قبلی که در یک جای قبلی اتفاق با هم ندارن. ولی اگر که در بحث سیاسی اجتماعی و حکومتی با هم اون تطابق رو نداشتن اما اختلاف و ناسازگاری خاصی هم نداشتن، اینجا قابل اغمازه. سه تا حکم کلی اساسی داریم: امانت، اداء دین و صداقت. اینا هم از ویژگی های برجسته عقل و هم از ویژگی های برجسته اخلاق، هم از ویژگی اینا مشترکه، جز حقوق بین المللی اسلام هم هست. یعنی ادای امانت ولو با دشمن. جزء ادای امانت ها مثل چی میمونه؟ مثل حرفایی که تو خلوت گفته میشه، المجالس و بالامانات. یک کسی که با شما داره تو یک جایی گفتگو میکنه، خصوصا وقتی میگه میکشه آدم رو کنار، میگه میشه یک چیزی بگم، اون یعنی دارش نزد شما چی میذاره؟ امانت. نمیخواد این جای دیگه باز بشه. آدمایی که حرفای دیگران رو این ور اون ور میگن، حالا این جزء شاخص ها بود دیگه، الان جو پرسیدین گفتم، یعنی امانت رو فقط تو پول آدم نباید ببینه که مثلا پولی داده درست، مثلا یا کتابی داده درست برگردونده یا نه. هم به اون شیء، هم به زمانشه و هم به کیفیت امانت داره. گاهی وقتا کتاب برمیگردونه ولی خرابش کرده، و هم فقط شیء نیست، گاهی وقتا امانت ها خود نفوسن، گفتار هاست که باید اونو حفظ کنه. خب دیگه، نه اینا خیلی چیز نیست، مرجع تقلید متفاوت باشه اشکال نداره. ببینید یه بار دیگه هم، اون قبلا دو سه بار شاید اینو تذکر دادم که باید یک شما معدلگیری بکنین. اگه کسی پیدا کردین تمام مزایایی که خواستین داشت و این هم بودین، بعد به مرجع تقلید رسیدین، اصلا همچی چیزی ممکن نیست. یعنی خیلی وقتا تو همین موارد اگه کسی دقت کنه میبینه یک جاهایی تطابق نیست. بنابراین باید آدم چکار کنه؟ معدلگیری کنه. این مهم. خیلی دیگه نکته ندارین؟ آها یه نکته خوب، ببینید بیماری ها بعضیاش هستش که سر و صدا داره، ممکنه خانواده ها مثلا روش حساس باشن. بعضی از بیماری ها هم هست ممکنه رو نسل اثر داشته باشه. دادم دید؟ تو بیماری ها اصلا یک سری از بیماری ها مجوز فسخ عقده، مثل اینایی که بایپولارن، دو قطبی هن. یعنی آمده خواستگاری خیلی با شخصیت متین، دو ماه بعد دیدین این دیوونه است که چنین کارا رو میکنه. افرادی که جنون ادواری دارن یا افرادی که ناتوانی جنسی دارن، به هر کیفیتی به هر علتی، اینا اصلا مجوز فسخ عقده. چرا؟ بیماری هایی که اون شرایط ازدواج رو چکار کنه؟ تحت الشعاع قرار بده. یکی از شرایطش چیه؟ مسئله سلامت جنسیه که دارن ارتباط برقرار میخوان بکنن تو ازدواج. یکی هم سلامت عقلیه که میخواد مدیریت کنه، چون در این حال که مثلا زندگی تشکیل میشه، این زندگی که تو هوا نیست. بنابراین بیماری هایی که برمیگرده به سلامت عقل و به سلامت جنسی، اینا مجوز فسخ عقد میشه. اما یه وقتی هستش که نه، این سلامت رو داره ولی مثلا فرض کنید که واریکوسل داشته، رفته عمل کرده، گفتن دیگه این بچه دار نمیشه، این دیگه برمیگرده به خود طرفین. این جور جاها بیماری هایی که مسئله تو زندگی ایجاد میکنه، یعنی به علت مثلا، یا مثلا یه دختر خانم یه مشکل رحمی پیدا کرده، مثلا رحمشو برداشتن کنن، خب این دیگه بچه دار شدنی نیست. الان هم بیماریش برطرف شده، یعنی با اون جراحی برطرف شده، اما این مسئله رو داره. این جور موارد باید برگردن تمام اون شاخص ها رو دوباره چکار کنن؟ بازبینی کنن. و بعد حال و توان و روحیه و خلق خودش هم آدم بازبینی کنه. یه وقتی از یک کسی دختر خانومی خیلی بچه دوسته، اتفاقا این بچه خواستن برای خانوم ها مهمتره، چون حالا بعد اگه رسیدیم عرض میکنم. یا مثلا یه آقا پسری خیلی بچه تمایل داره، بعد خب این الان باش ازدواج میکنه، دو سال دیگه طلاقش میده، بنابراین اینا مهمه که در نظر گرفتش. یه سری بیماری هست نه زندگی رو تحت شعاع اینطوری قرار نمیده، ولی مثلا سرع داره، ممکنه یه درصدی این، یا مثلا کمخونی داره. حالا بعد از بیماری که احتمالش بیشتره که مثلا چی باشه رو بچه تأثیر بذاره، مثل اینکه هر دوتا کمخونی چی داشته باشن، تالاسمی مینور داشته باشن، یک چهارم احتمال داره بچه هاشون تالاسمی ماژور بگیرن. حتی احتمال داره ها، ممکنم 40 تا بچه هم بیارن یه دونشون هم تالاسمی ماژور نگیره. شما احتمال 50% داره که این شیر خط که میکنه شیر بیاد، ولی ممکنه 10 بار هم بندازی هر 10 بار خط بیاد، در حال اون احتمال. غلط این که بیماری هایی که رو نسل ممکنه اثر بذاره لحاظ ژنتیکی، اینا جای تأمل داره. یه سری بیماری هم هست نه اصلا رو نسل هم اثر نمیذاره، مثلا عینکیه طرف ششش ضعیفه، یا مثلا دیگه چی بگم، اینا دیگه چیزای سلیقه‌ایه، ربطی به انتخاب نداره. یا مثلا فرض کنید یک نفر بالاتر دیابت داره، این فرد خودش باید مراعات کنه، ولی تو زندگی آسیبی نمیزنه این بیماریش. اینا دیگه خیلی موارد فرعی، بیشتر میرسه سمت سلیقه ها. شنه؟ اگه هم که بیماریش خوب شده که خوب شده، تموم شده رفت. بذارین جلسه بعد بگیم. اگر مثلا یعنی تو جلسه خواستگاری باید بگه یا نه؟ نه، اگر برطرف شده دیگه نباید بگه. یعنی فکر نه. آها این صداقتی که گفتم بگم، مثلا یه دفعه صداقت افراد گل نکنه، هرچی گناه قبلا کردن بگه آها من خیلی آدم صادقی هم، مثلا این کارا رو کردم، اینقدر دزدی کردم تا حالا، مثلا این رفتم در مغازه فلانی پول برداشتم از تو دخلش، تاکسی سوار شدم فرار کردم. اینا موارد منفی که برطرف شده نیاز به گفتن نداره، بلکه گفتنش اصلا شرعاً اشکال داره. فقط فهمیدین؟ حتی اگر خدای نکرده کسی آلودگی جنسی داشته، لازم نیست بگه، خودشو منزه نباید نشون بده که من خیلی پاک بودم، اما اون مسئله مشکلش رو هم نباید بیان کنه، یعنی باید توبه کنه، خودش پیش خدا مخفی بماند، نه وقت خواستگاری بیان کنه، نه تو زندگی که وارد شد بیان کنه. یک نمونه عینی بود، یه خانومی صداقتش گل کرده بود، توی بعد تو عقد که بودن با اون آقا گفته بود که من یک بار سوار یک ماشینی شده بودم، شیطون گولم زد، ولی اتفاقا تا سوار شدم یه 100 متر که ماشین رفت میخواست سر صحبت رو باز کنه، یه دفعه به خودم آمدم پیاده شدم. یعنی نه یک کلمه صحبت کرد، نه دستش به دست من خورد، هیچی. این آقا از همون زمان بدبین شده بود به این خانم، برده بودش کربلا، گفته بود تو قسم بخور که نمیدونم چه کار را نکردی. بعد خلاصه مشکلشون به طلاق کشید آخر. فهمیدی؟ گاهی وقتا صداقت، این صداقت به این نه که آدم دروغ نگه، لازم نیست همه راست ها را گزارش کنه بگه. فهمیدی؟ گزارش، دروغ گفتن واجبه که آدم پرهیز کنه، راست گفتن، گزارش دادن جزء واجبات شما نیست، چه پسرین چه دخترین. خدای نکرده آدم مبتلا شده به گناهی، استغفار کنه، لازم هم نیست بیان کنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.